کردن باز میمونم، موقعی که گریه میکنم از حرف زدن باز میمونم. من میان گفت و گریه میتنم، یا بگریم یا بگویم چون کنم؟ گر بگویم فوت میگردد بکا، و بگریم چون کنم شکر و ثنا؟ میفتد از دیده خون دل، شها بین چه افتاده است از دیده مرا. خب مصرع اول که روشنه، خطاب به معشوق، خطاب به صدر جهان، یا اگر رمزگشایی کنید بنده به خدا، میگه که این خون دل منه که از چشمم داره میریزه. این عشق نیست. میفتد از دیده خون دل، شها بین چه افتاده است از دیده مرا. این مصرع دوم دو معنا داره. یکی این که ببین چی داره از چشم من میریزه. این عشق نیست، خون دله. بین چه افتاده است از دیده مرا. یه معنای دیگه شینه که ببین چشم چه بلای سر من آورده. بین چه افتاده است از دیده مرا. یعنی دیده چه کاری دست من داده. این حافظ میگه که مرا فتاده دل از کف، تو را چه افتاده است؟ چه افتادن یعنی چه بر سرت اومده. اینجا بین چه افتاده است از دیده مرا، یعنی ببین که دیده بر سر من چه آورده. ز دست دیده و دل هر دو فریاد، که هر چه دیده بیند دل کند یاد. این بین چه افتاده است از دیده مرا. این بگفت و گریه در شد آن نحیف، اون عاشق زار و نزار در گریه شد. گریه در یعنی در گریه شد. که برو بگریست هم دون هم شریف، یعنی همه طبقات شهر گریه کردن به حال این، یعنی با حال خودش، فقیر و غنی، وضیع و شریف، دون و شریف، بالا و پایین، همه رو منقلب کرد. از دلش چندان برا اومد های و هوی، حلقه کرد اهل بخارا گرد اوی. این حالا ایستاده و داره مثل یه آتش فشانی فوران میکنه، اهل شهرم همه دورش جمع شدن، خیره گویان، خیره گریان، خیره خند، مرد و زن، خرد و کلان حیران شدن، همه مبهوت، مرد و زن و بچه و بزرگ همه دورش جمع شدن، مبهوتن که این چه کارایی داره میکنه. خیره اینجا شاید مناسب ترین معناش عجیب باشه، یعنی همه تعجب کرده بودن، از تعجب گریه میکردن، از تعجب میخندیدن، نمیتونستن بفهمن چه اتفاقی افتاده. همینطور زلزل نگاش میکردن، میخندیدن، حرف میزدن مردم، خیره خیره به حرفای عجیب غریب میزدن مردم، خیره گویان، خیره گریان، خیره خند، مرد و زن، خرد و کلان حیران شدن، شهر هم همرنگ او شد اشک ریز. یه شهری باش گریه میکرد، همرنگ او شده بود، از چشم همه اشک میبارید، مرد و زن در هم شده چون رستخیز، انگار قیامت برپا شده، همه دیگه هیچکی مبالات خودشو نداره، غوغایی شده. آسمان میگفت آن دم با زمین، گر قیامت را ندیدستی ببین. زمین قیامت رو ندیده دیگه هنوز، میگه حالا این قیامت. عقل حیران که چه عشق است و چه حال، تا فراق او عجب تر یا وصال. حالا تو ترازوی عقل همه مبهوت، این وکیل صدر جهان وقتی که از فراق مینالید گریه میکرد، حالا که به وصال رسیده چرا گریه میکنه؟ کدومش درسته. چیه که این هم در فراق مینالید هم در وصال میناله؟ تا فراق او عجبتر یا وصال؟ اون بیشتر شگفت آوره یا وصالش شگفت آوره؟ این که تو هر دوش دوچار همین شیفتگی و گریه و زاریه، این چه عشقیه، این چه حالیه؟ چرخ برخوانده قیامت نامه را، یعنی آسمان، چرخ اینجا منظور آسمانه، چرخ برخوانده قیامت نامه را، یعنی منشور قیامت رو داره میخونه، اعلام میکنه که قیامت رسید. تا مجره بردرید جامه را، یعنی آسمان گریبان چاک کرده. چاکی گریبان آسمان تا کجا رفته؟ تا کهکشان. کهکشان رو به عربی میگن مجره، به فارسی میگن کهکشان. من نمیدونم کسانی که این صحبت من رو میشنون چقدر با آسمان انس دارن، چقدر حال و حوصله دارن که سرشون رو بالا کنن به آسمان نگاه بکنن. حالا بگذاریم که در شهری مثل تهران و بعضی شهرهای دیگه به آسمان نگاه هم بکنی چیزی نمیبینی. این اتفاقیه که تو چند ده سال اخیر افتاده. من این تجربه خودمه. من در 1341 که دانش آموز سال آخر دبیرستان بودم در رشته ریاضی، یه بار گفتم این قصه رو، درس هیئت داشتیم، درس نجوم داشتیم در سال آخر دبیرستان، یک استاد بسیار مسلطی هم داشتیم. ظرف 4-5 جلسه ما رو علاقمند به آسمون کرد. صورت‌های فلکی پاییزی رو که اون موقع قابل رؤیت بود به ما یاد داد. ما هم مدرسه‌مون طوری نبود که 2 بعد از ظهر یا 4 بعد از ظهر روز روشن تعطیل کنن، ما رو بیرون کنن. کلاس ها که تموم می شد تازه ما تو مدرسه می موندیم، درسایی رو که خونده بودیم مثل طلبه ها با هم مباحثه می کردیم. معمولا وقتی از در مدرسه می اومدیم بیرون که هوا تاریک بود. من به خوبی یادمه از اون کوچه درازی که وقتی از اتوبوس پیاده می شدم باید می رفتم تا به در منزل برسم، به آسمون که نگاه می کردم همه صورت‌های فلکی که تو کلاس شکلش رو دیده بودم تو آسمون پیدا می‌کردم. مثلا صورت جبار که به فرنگی بهش میگن اوراین، صورت جبار، حمایل الجبار، اون ستاره‌ای که مثل شمشیر به پیکر جبار مثلا وصل شده، صورت دو پیکر یا جوزا، دو به اکبر، دو به اصغر، اینا همه پیدا بود. یعنی آسمان تهران حدود 60 سال پیش صاف بود، سر بلند میکردی ستاره ها پیدا بودن. در این ایام به دلیل آلودگی شاید 10 شب امکان نباشه که شما صورت های فلکی رو بتونی در آسمان تشخیص بدی. اما انسان های قدیم این فرصت رو داشتن که آسمان رو حسابی تماشا کنن، با آسمون حال می کردن. اصلا آسمون تفرجگاه رایگانی بود که خدا پیش چشم اینا گذاشته بود. هر کی هیچی نداشت که تماشا بکنه، هیچ جا نداشت که بره، تاغواز می خوابید، چشاش رو بالا وا می کرد، ستاره ها رو می دید، شهاب ها رو می دید، کهکشان رو می دید. حالا این کهکشان چیه؟ شاید خیلی از کسانی که اسم کهکشان رو میشنون کهکشان رو ندیده باشن، مگه اینکه سفر کرده باشن، از دود و دم شهر دور شده باشن، به یه جاهایی مثل کرمان، مثل ساوه، مثل کجا اینجا رفته باشن که هوا اجازه میده که ما زیبایی آسمان تماشا کنیم. شما وقتی به آسمان نگاه میکنی ستاره ها تک تکن، اما یه باره یه جایی میبینی یه منطقه از آسمان رو میبینی مثل یه کمربندی از افق تا افق کشیده شده، این کمربند نورانیه، یعنی اونجا دیگه انگار میلیاردها ستاره انباشته شده، اونجا نقره فامه، سیمگونه، روشنه وسط آسمون تاریک، اونجا دیگه ستاره ها تک تک نیستن، اونجا تولید انبوه شده. اون وقت این رو بهش فارسی زبونا گفتن کهکشان. یعنی چی؟ قدیم که بار کاه می بردن روی مرکب، حالا روی اسبی الاغی بار کاه می کردن، کارو تو توری می ریختن. اون وقت تو از این لابلای توری این دانه های کاه، پرهای کاه می ریخت روی زمین، و وقتی کسی رد این کاروان رو نگاه می کرد یه منطقه سفیدتر بود به دلیل رنگ کاه، اون وقت معلوم شد که از اینجا کاه کشیده شده. این رو تو آسمون گفتن انگار یه بار کاه از اینجا رد شده، کاه ها ریخته، اینجا سفید شده. یعنی این یک کلمه برای خودش یه شعره، این که تو آسمون این جای عبور کاروانی از کاه بوده، اینو میگفتن کهکشان. وقت عربیش هم تقریبا همین معنا رو میده، جر یعنی کشیدن، مجره یعنی جایی که یه چیزی رو اونجا کشیدن، گویی یه بار کار رو کشیدن، هی کاهاش ریخته، اینو میگن مجره. انگلیسیش دو تا لفظه، یکی گالاکسیه، یکی هم ملکی ویه، یعنی راه شیری. و دیگه حالا در گویش ها و زبان های مختلف هم ممکنه اصطلاحات مختلف داشته باشه، ولی دیدن کهکشان خودش لذتی داره. شاعرها هم حواسشون بوده. چرخ برخوانده قیامت نامه را، تا مجره بردرید جامه را. انگار که مثلا این پیراهن پاره کرده، مثل مجره تا اونجا رسیده. خب حالا این احوالات وکیل صدر جهان در بخارا.
آتش است این بانگ ناله نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
از اینجا به بعد مولانا میره سراغ عشق، دیگه اصلا عاشق و معشوق رو فراموش میکنه، میره سراغ اصل مطلب، عشق. با دو عالم عشق را بیگانگی، اندرو 72 دیوانگی. سخت پنهان است و پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش. غیر 72 ملت کیش او، تخت شاهان تخت بندی پیش او. مطرب عشقین زند وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا. پس چه باشد عشق؟ دریای عدم، در شکست عقل را آنجا قدم، بندگی و سلطنت معلوم شد، زیند و پرده عاشقی مکتوم شد. خب میگه که این بازی که دیدید، این قوغا، این ماجرا، این قیامت که برپا شد، معجزه عشق بود. حالا این عشق چیه؟ عشق از دو عالم بیرونه، عشق قابل درک نیست. هزار جور دیوانگی در عشقه، با دو عالم عشق را بیگانگی. عشق یه چیز دیگه است، حسابش جداست. اندرو 72 دیوانگی، این 72 دلالت بر کثرت داره، یعنی اونجا جای دیوانگیه، انواع دیوانگی، الا ماشاءالله. جنون، مجنون دیگه، مجنون که اینقدر نماد عشق و عاشقیه، همین حرف دیگه. سخت پنهان است و پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش. حالا این عشق پیداست؟ ابدا، هرگز. سخت پنهانه، همون خدا رو داره میگه دیگه. اما آثارش چی؟ آثارش آشکاره. حیرتی که حاصل عشق، ناشی از عشق، بله اون پیداست. خود عشق پنهانه. سخت پنهان است و پیدا حیرتش، جان سلطانان جان در حسرتش. این یه چیزیه، پیدا نیست. گفت یا رب به که بتوان گفت، این نکته که در عالم رخساره به کس ننمود، آن شاهد هر جایی. همه جا هست آثارش، اما خودش اصلا رخ نشون نمیده. جان سلطانان جان در حسرتش، یعنی اون بزرگان، اونایی که بر ملک جان امیرند، اولیای خدا، اونا در حسرت عشقند. غیر 72 ملت کیش او، تخت شاهان تخت بندی پیش او. ملت معنای اصلیش یعنی آیین، مذهب، کیش. امروز ملت به این معنای سیاسی که به کار میره، این حدود 100-150 سال سابقه داره. وقتی کلمه ناسیون از فرانسه، نیشن از انگلیسی، به اون صورتی که نزد اروپایی ها مفهوم سیاسی پیدا کرده بود، وارد کشورهای اسلامی شد، در ترکیه عثمانی به ازای نیشن کلمه ملت رو گذاشتن. اما ملت در اصل قرآنی و زبان عربی به معنای کیشه، معنای آینه، که فراتر از مرزهای سیاسیه. غیر 72 ملت کیشه، یعنی آینه عشق، مذهب عشق از مذهبها جداست. تخت شاهان تخت بندی پیش او. اصلا عشق به سلطنت اعتنای نمی کنه. در نظر عشق تخت سلطنت، تخت شاهی زندانه. تخت بند یعنی چی؟ وقتی میگن یه کسی رو تخت بند کردن، قدیم وقتی حبس میکردن، یه تخته بزرگ، یه کندی می آوردن که چوبی بود، پای طرف رو توی اون میذاشتن. این تخته انقدر سنگین بود که اون نمیتونست دیگه فرار کنه، اینجوری تخته بندش میکردن. تخته بند معناش اسیر بودن، مقید بودن، به زنجیر بودن، محبوس بودن، زندانی بودن. گفت در میان 7 دریا تخته بندم کرده ای، باز میگویی که دامن تر مکن، هوشیار باش. حافظم این تخت بند به کار برده. چگونه طوف کنم در فضای عالم قدس، که در سراچه ترکیب تخت بند تنم. یعنی به زنجیر تنم، اسیر تن هستم. این معنای تخت بنده. تخت شاهان تخت بندی پیش او، یعنی تخت شاهان زندان بود، اسارت بود. مطرب عشقین زند وقت سما، در اون سما که جوشش عشقه، حرف مطرب عشق چیه؟ آهنگش چیه؟ ترانه‌ای که میخونه چیه؟ مطرب عشقین زند وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا. صدا یعنی سردرد. قبلا هم گفتیم مصدع که به کار میره اسم فاعل از باب تفعیل از ریشه صدعه. این وزن صدا به معنی بیماریه در عربی، مثل خناق. حالا صدا یعنی سردرد، درد سر. مطرب عشق میگه هم بندگی گرفتاریه، هم شاهی درد سره. عشق هیچ کدوم اینا رو نمیخواد. اون قومی هستن که خدا رو عبادت میکنن مثل بنده ها، قومی هستن که خدا رو عبادت میکنن مثل تجار، قومی هستن که خدا رو عبادت میکنن برای خود خدا. فتلک عبادت الاحرار. عبادت عاشقانه از بندگی و از شاهی بالاتره، اصلا از این دنیا و اون دنیا میگذره عاشق، نه این دنیا رو میخواد نه اون دنیا رو. این شعر سنائی، این قصیده سنائی همین مضمون رو میخواد بگه. یکی از بهترین قصائد سنائی است و میدونیم که سنائی پیشرو به مولانا بوده. شنیدید این قصیده والای بالا رو؟ مکن در جسم و جان منزل که این دون است و آن والا، قدم زین هر دو بیرون نه، نه اینجا باش و نه آنجا. به هر چه از راه باز افتی، چه کفران حرف و چه ایمان، به هر چه از دوست وامانی، چه زشتان نقش و چه زیبا. هر چی تو رو از دوست باز بداره، بندگی باشه، خداوندی باشه، خداوندی یعنی سلطنت، اون باطله. اینجا همینه. مطرب عشقین زند وقت سما، بندگی بند و خداوندی صدا. پس چه باشد عشق؟ بعد میگه حالا پس این عشق چیه؟ عشقی که پیدا نیست اما آثارش همه جا هست، پس چه باشد عشق؟ دریای عدم. در شکسته عقل را آنجا قدم، پای عقل اونجا شکسته است. به قول عوام اگه عقل پاشو بذاره اونجا، قدم پاشو خورد میکنن، قلم پاشو میشکنن، قلم پاشو میشکنن. یعنی عقل جرأت نمیکنه اصلا اونجا قدم بذاره، برای که نمیفهمه دریای عدم یعنی چی. عقل که نمیتونه عدم رو تصور کنه. اما این چه عدمیه؟ این عدم ماست که در واقع ما رو قادر میکنه که هستی مطلق رو بفهمیم، با هستی مطلق یگانه بشیم، خودمون بشیم همون هستی مطلق. این همون عدمیه که اون سی تا مرغی که داشتن میرفتن تا به وصال سی مرغ برسن، وقتی دیگه خودشون رو ندیدن، اون وقت شدن همون چیزی که میخواستن بهش برسن. این دریای عدم اونه. پس چه باشد عشق؟ دریای عدم. در شکست عقل را آنجا قدم، بندگی و سلطنت معلوم شد. میگه تکلیف بندگی و سلطنت رو دونستیم، گفتیم که تکلیف چیه. زین دو پرده عاشقی مکتوم شد. میگه هم بندگی پرده است، حجاب، هم سلطنت. میگه عاشقی این هر دو جلوش حجابه، بندگی یعنی پستی، سلطنت یعنی غرور. این هر دو حجابن جلوی عاشقی که عشق دیده نمیشه، عاشقی دیده نمیشه، مکتوم میمونه، پنهان میمونه، اینا حجابن. تا میرسیم به چند بیتی که میخوانم و توضیحش رو به بعد واگذار میکنم. این ابیاتم اوج همین حالیست که مولانا داشته، نه این که میگه اون هستی مطلق عشق اون پنهانه، کسی اونو نمیفهمه، برای اینکه همه یا تو بندگی اسیرن یا تو سلطنت یا تو این دنیا یا تو اون دنیا، خلاصه غیر خدا رو جستجو میکنن. کاش کی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی، هرچه گویی ای دم هستی از آن پرده دیگر برو بستی، بدان آفت ادراک آن قال است و حال، خون به خون شستن محال است و محال، من چو با سودا یا نش محرمم، روز و شب اندر قفس در میدمم. سخت مست و مولانا به این جاهایی که میرسه خودش به خودش میگه که چی داری میگی؟ کجای کاری؟ حالت چی شده؟ بعد خودش به خودش میگه سخت مست و بی خود و آشفته‌ای، دوش ای جان بر چه پهلو خفته‌ای، به قول ما از کدوم دنده امرو بلند شدی؟ هان و هان هشدار بر ناری دمی، اولا برجه طلب کن محرمی. میگه مواظب باش این حرفا رو برای محرم بزنی، برای نامحرم نزنی، که همه کس نمیتونه این حرفا رو بفهمه. این ابیات و ابیات بعد رو انشاءالله نوبت بعد توضیح خواهیم داد و تا اون نوبت شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
در پیام رسان های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
بر سر بام بیا گوشه ابرو بنمای، روزگیران جهان منتظر ماه نو اند.
الله اکبر ولله الحمد، الحمد لله علی ما هدانا.
تبریک عرض میکنم عید سعید فطر را به همه برادران مؤمن و مسلم در سراسر گیتی و به ملت بزرگ ایران و به شما نمازگزاران.
پس از یک ماه روزداری، رضایت حق روزیتان باد.
ای امت محمد، به سوی پروردگار کریم برای نماز عید بیرون شوید، که او پاداش فراوان دهد و گناهان بزرگ را بیامرزد.
مراسم پرشکوه اقامه نماز عید فطر به امامت مقام معظم رهبری،
8 صبح روز عید، مصلای امام خمینی رحمت الله علیه.
بله عزیزان شنونده، نماز عید سعید فطر ساعت 8 صبح در مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه در تهران به امامت رهبر معظم انقلاب اقامه خواهد شد. ساعت 4 صبح درهای مصلای امام خمینی رحمت الله علیه بازگشایی خواهد شد. انشاءالله ما